بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در معارف الهیه که عبارت از قرآن کریم و روایات رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام انسان رو به حقایقی تشبیه کردن فهم این تشبیهات برای کسانی که به فرموده قرآن و ائمه عقلشون رو به کار بگیرن و نگاهشون نگاه منصفانه باشه، بسیار سودمنده. چرا که از طریق این تشبیهات خواستن به آسانی انسان رو به خودش بشناسانن که تو کیستی و چه جایگاهی داری. چند موردشو من عرض میکنم، موارد دیگرش مفصل. این تشبیهات در قرآن آمده، در روایاتی که کافی شریف در جلد دوم نقل کرده آمده، در کتاب‌های دیگرمون هم آمده. رسول خدا می‌فرمایند با اون دیدی که خدا به ایشون مرحمت فرموده بود، با اون نگاه وسیعی که نسبت به حقایق داشتن، وجود مقدسی که در خداشناسی، در جهانشناسی، در انسان شناسی و در حقیقت شناسی جامع ترین و کامل ترین انسان بودم. مطالبشون و گفته‌هاشون هم این معنا رو ثابت کرده. قرآن مجید الفاظش، آیاتش، سوره‌هاش نهایت داره، ولی مفاهیم قرآن بی نهایته. شما در همه قرآن مجید یک بار می‌بینید که کلمه طیبه ذکر شده، لا اله الا الله. الفاظ این کلمه محدوده، اما مفهومی که این کلمه نشون میده مفهوم بی نهایته. خیلی از حقایق دیگر قرآن هم همینه. کسی که خدا درباره او بیش از 4 بار در قرآن میگه یعلمهم الکتاب، علم قرآن پیش پیغمبره، خب علم قرآن که ناقص پیش پیغمبر نیست، علم قرآن کامل پیش پیغمبره و برابر با ظرفیت و استعداد مردم. رسول خدا قرآن رو به مردم تعلیم داد و الا اون چه که پیش خود حضرت، نه پیش ملائکه الهیه، نه پیش انسانها جز ائمه طاهرین که پیغمبر مأمور بودن اون علم کتاب رو به اونها انتقال بدن. انتقالش هم انتقال الهی بوده، انتقال لفظی نبوده، نوری بوده پیش پیغمبر اسلام که این نور رو انتقال به امیرالمؤمنین داده، ایشون هم انتقال به بعدیا دادن. در روایت بسیار مهمی امام باقر می‌فرمایند، این هم از روایات نخبه و مهم ماست، که از زمان آدم تا روز ظهور 12 ماه الف علم پرده برداری میشه و از ب تا ی برای احدی روشن نمیشه. وقتی 12 ماه میاد از ب تا ی رو برای مردم ظهور میده. خب حالا حساب بکنید علم پیغمبر رو، همه علم ظهور نکرد چون ظرفیت نبود. وجود مبارک رسول خدا ما رو تا لب یه دریای عبرده که خودش میگه عمق این دریا ناپیداست. و کنار این دریا به هر کدام از ما به اندازه ظرفیت تشنگیمون آب به ما داده. سقاهم ربهم شرابم طهورا، اما هر کسی به اندازه تشنگی خودش. کل این دریا رو هم به حکم الهی به امیرالمؤمنین انتقال داده. روزی که 12 از معصومین ظهور بکنه، تازه همه دریا هم در اختیار مردم قرار نمیگیره، الف بای این دریا در اختیار قرار میگیره. یه چنین انسانی این گونه انسان رو میدید: الناس و معادن و کمعادن ذهب و الفضه. ببینید تشبیه چقدر زیباست. میتونست به عناصر دیگه تشبیه بکنه، بگه مردم یه معدنی هم مثل معدن آهن، معدن روی، معدن نمک، اما اومده فرمودن ناس و معادنون که معادن ذهب و الفضه. هر انسانی، فرق نمی کنه مرد یا زن، یه معدنه و معدن بودن او هم مانند معدن طلا و نقره است. حتما انسانهایی که مانند معدن طلا میمونن و 24 عیار هم هستن، انبیاء خدا و ائمه طاهرین هم، بقیه هم معدن نقره‌ن و طلا هم کاربردش معمولا در زینت و آرایش و زیبایی و خوشگلیه. انسان ها اگر با کمک وحی اون طلای وجود خودشون رو ظهور بدن، چون اگه روی این معدن کار نشه هیچیش ظهور نمی کنه، حیوان میمونه. اما اگر انسان ها با کمک مسائل الهی و با پیوند خوردن به وحی این طلای وجودشون رو ظهور بدن، اینا میشن زینت دنیا و آخرت، اینا میشن زینت ارزش‌ها، اینا میشن زینت موجودات. و کار زینت شدنشون به جایی میرسه که در روایات ما آمده بهشت با پروردگار عالم صحبت کرده. مگه میشه یه محل مادی، یه سرزمینی که به اراده پروردگار دارای انواع نعمت هاست زبان حرف داشته باشه، چرا نمیشه؟ در حالی که قرآن مجید میگه و ان الاخرت لهی الحیوان، همه چی آخرت زنده است، غیر دنیاست، که حیات کنار مرگ، خلق الموت و الحیات، اما اونجا موتی وجود نداره. بعدم بهش که با پروردگار حرف میزنه، خود پروردگار به حرفش میاره. مگه همین زمین روز قیامت جزء مخبرینی معرفی نشده که خبرهای انسانها رو به پروردگار بده؟ یوم اذن تحدثو اخبارها. یک بار از چندمین باری که بهش با پروردگار عالم حرف زده این بوده که خدایا من هم دلم میخواد به دست تو آرایش بشم، مثل افرادی که به تناسب وجود خودشون میرن آرایشگاه، مرد زن. منم دلم میخواد زینت داشته باشم، آرایش داشته باشم. پروردگار عالم به او فرمود من تو رو به حضرت حسن و حضرت سید و شهدا آرایش خواهم داد. این نقطه اوج انسان که با چشم طلای الهی در وجودش به این مقام میرسه. در خطبه اول نهج البلاغه وجود مبارک امیر المؤمنین علت بعثت پیغمبر رو که بیان میکنه، یکیش اینه، میفرماید لیوسی رو با سه نقطه دفاع اینن عقول، دفینه ها و گنجهایی خدا در باطن بشر گذاشته که پیغمبر مهندس کشف اون دفینه هاست. حالا در این 70-80 کیلو وجود خدا چه سرمایه های ریخته و انسان ها کدامشون این دفینه ها و گنجینه ها رو ظهور دادن و به کجا رسیدن؟ و بعضی هم از ظهور این دفینه ها غفلت کردن و عاقبتشون چه شد؟ اونم تماشاییه که یه معدن متحرکی مثل انسان گنجینه های خدا درش باشه، به جای کشف این گنجینه ها در 70 سال عمر شکم و شهوت و جلو بندازه، بگه شما دوتا امام من هم مأموم شما دوتا، هر جا میخواین منو ببرین، به هر شکلی میخواین منو درارین و به هر راهی هم میخواین منو بکشین. اینو از اول آدمای نفهم نادان غافل جدای از خدا عملا اعلام میکنن شما دوتا امام من. قرآن امامت رو دو مرحله کرده. یک جا در سوره انبیا امامت رو مطرح میکنه، میفرماید جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، یه تعداد از بندگان من امام هدایتن و جعل امامت در اونها به وسیله خود من صورت گرفته. چون شایسته بودن. چنان که به ابراهیم میگه، یه روزم مفصل شرح دادم روز سوم شعبان، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. یه امامت هم در سوره توبه مطرح شده با همین لغت امامت، قاتلو ائمت الکفر فإنهم لا ایمان له. یه تعدادی امام کفرن و هیچ تعهدی در برابر پروردگار عالم ندارد، هیچ. خب یه معدندار بیاد دفینه های معدن و 70 سال دست نزنه، کارش فقط این باشه که به این معدن آب و نخود لوبیا و کباب برگ و جوجه کباب و فسنجون و گلابی و هندونه و خربوزه تزریق بکنه که شکم آروم بگیره. بعد که شکم پر شد، بعد 4-5 ساعت که ناآرامی شروع میکنه، بره دستشویی شکم رو خالی کنه که دوباره آروم بشه. این آرامی و ناآرامی هم 70 سال طول میکشه تا یارو بیمیره. یه مقدار از این مواد تزریقی هم از لوله های مخصوص خودش بره در عضو تناسلی و شهوت، اونجام تحریکات شروع بشه و مجبور ببینه خودش که تحریکات شهوت رو هم پاسخ بده. دینم نداشته باشه که خب براش مهم نیست، زنا باشه، زنای محسنه باشه، 100 جور رابطه نامشروع باشه، کارای دیگه باشه. و بعد 70 سال معموم شدن نسبت به شکم و شهوت با کلی کثافت و آلودگی از دنیا بره. اما معدن شناسان و کاشفان این دفینه ها چه انسان هایی هستند؟ خیلی عجیب مقامشون که ببینید خدا چه موضعی نسبت به اینها داره تو قرآن. بی خبران، بی خردان، قافلان، همین اهل شکم و شهوت یه روز نمایندگانشون اومدن پیش رسول خدا در مدینه، گفتن علاقه داری ما همراه تو بشیم؟ فرمود من که علاقه دارم همه هدایت بشم. گفتن اگه علاقه داریم ما بیایم هم جلسه تو بشیم، هم راه تو بشیم، هم مجلس تو بشیم، این پابرهنهای لباس کهنه بی پول معمولی رو همه رو باید از دور خودت ترد بکن. آر کارمون میاد ما بیم کنار اینا بشینیم. حرف اینا تموم شد، آیه نازل شد، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک زینت الحیات دنیا ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. حبیب من، اینایی که فعلا دورت هستند من اینا رو میشناسم، اینا تمام روز قدات، تمام شب عشی، از طریق رشته بندگی وصل به من هستند. یدعون ربهم بالغدات والعشی. چرا منو عبادت میکنن؟ دنبال سیب و گلابی و هندونه خربوزه بهشتن؟ من از قلب اینا آگاهم. یریدون وجهه، این همه اینا در مدار عبادت دارن جون میکنن، فقط دنبال رضایت من. ولا تعد عیناک، مبادا چشم از اینا برداری و اینا رو از خود دور بکنی برای اینکه آرایش مادی در فضای نبوت و زندگی پیدا بشه. اینایی که اومدن به تو پیشنهاد میکنن اینا رو رد کن تا ما بیاییم، اینا سه عیب بزرگی دارن، سه عیب بزرگ. یکی این که اینا فعلا قلبشون قلب خروگاوه، یه عیب، یه قلب گوشتیه. عیب دیگرشون اینه، اینا به جای خدا پرستی هوا پرستن. یعنی میگن هرچی خودمون بخوایم، یک خواسته من تو زندگی اینا راه نداره. سوم، اینا در تجاوز و در گناه و در معصیت و در دنیایی بودن و در هزینه کردن آدمای افراطی هم. چقدر ظهور این گنجینه ها به آدم ارزش میده که خدا به پیغمبر میگه کنار اینان تا آخر عمرت بمون. وصبر نفسک. از پیش این دسته بلند شد، تبرسی در مجمع البیان نقل میکنه، اومد طرف اینا که خدا اینجور تعریفشونو کرده، با لبخند محبت آمیز بهشون فرمود معکم الحیات و معکم الممات، تا زندم و زنده این با شما میمونم، وقتی بمیرم و بمیرید اون طرفم با شما میمونم. این یه تشبیه. یه تشبیه دیگر رسول خدا میفرمایند شماها کل ارض مانند زمین هستید. خب اینجا خیلی حرف هست. یه حرفش این که پروردگار عالم ساختمان زمین رو به گونه‌ای قرار دادن که زمین انبار تمام نعمتهای او برای موجودات زنده به طور عام و برای انسان به طور خاص. شما مانند زمین هستید یعنی چه کشتهایی در وجود شما میشه قرار بگیره و چه محصولات عجیبی وجود شما میتونه ظهور بده. شما مانند زمین هست. خب چی در ما کاشته بشه؟ چه دانه‌ای؟ دانه تقوا، دانه نماز، دانه روزه، دانه انفاق، دانه حلم، دانه ادب، دانه وقار، دانه کرامت، دانه شرف، دانه اصالت. اینقدر همین زمین استعداد داره برای رشد این دانه ها که نهایتاً تمام این زراعت وجود ما دو تا میوه آخر کار به ما خواهد داد. یه میوهش که در تمام هستی هم وزن نداره، رضوان من الله اکبر، رضوان اکبر. خوب رضوان اکبر چیه؟ قیامت معلوم میشه چیه؟ اینجا قابل لمس نیست. رضوان اکبر یه حقیقتیه که وقتی پروردگار عالم این رضوان اکبر رو قیامت به انسان میده، قلب انسان، قلب انسان اتصال به یک لذت ابدی پیدا میکنه که این لذت قابل مقایسه با مجموع نعمتهای بهشت که زائده ازش لذت میبره نیست. این یه محصول این کشت. محصول دومشم که در همین آیه رضوان من الله اکبر مطرحه، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه. این هم یه تشبیه، تشبیه سوم. این تشبیه هم مال پیغمبر عظیم و شأن اسلامه. می فرماید شما در این عالم وجود نسبت به خودتون در میان موجودات زنده عالم چند نحل هستید، مانند زنبور. خیلی این تشبیه جالبه. ماده ای رو که زنبور می سازه از پاکیزه ترین و پاکترین ثمرات طبیعت میگیره و میسازه. زنبور سفرش گله، شکوفه است، میوه است، به قول قرآن مجید ثمراته. ثم کلی من کل ثمرات. گلخور زنبور خلاصش همین گلی که مردم اول بهار میبینن و شاد میشن از رنگش، قیافش، شکلش، بوش. زنبور در دنیا گلخوره. وقتی هم که گلو میخوره سازمان بدنی سازمانیه که این گل رو در وجود خودش تبدیل به عسلی میکنه که شفا اون لناس، و جوری هم این عسل رو تولید میکنه که اگر ظرف عسل تولید شده زنبور رو از گل خوردن 10,000 سال بیرون بذارن هیچ میکروبی به او راه پیدا نمی کن. هر غذایی در این عالم فاسد شدنیه الا تولید زنبور. و پیغمبر میگه شما زنبورین، یعنی شما تولیدی میتونید بکنید که فساد در این تولید راه پیدا نکنه. متاسفانه از این 6 میلیارد جمعیت جهان به جای گلخوری، خوکخوری، سگخوری، مارخوری، قورباغه‌خوری، اختلاس خوری، قصد خوری، دزدی خوری، ربا خوری، ارث خوری، حق خوری در جریانه. و فکر بکنید این همه کثافت خوردن تولیدش چیه. شما زنبور هست. امیر المؤمنین 63 سال پاکیزه خورد. وجود او 3 تولید داشت. یه تولیدش عبادت بود، اما به چه کیفیت؟ امام باقر می فرماید یه روز تو اتاق پدرم زین العابدین بودم، شکل عبادت بابامو که نگاه می کردم نتونستم خودمو نگردونم، بلند بلند گریه کردم. بابام وقتی تموم شد عبادتش گفت عزیز دلم چرا انقدر گریه کردی؟ گفتم بابا دلم براتون سوخت، چقدر خودتون رو هزینه عبادت میکنین، شما که دارین آب میشین. پدرم به من فرمود یه کتابی تو تاقچست اینو برد بیار بابا. کتابو گرفتن از من، یه جاییشو وا کردن دادن دست من، فرمودن بابا بخون. تو این صفحه‌ای که برات وا کردم عبادات جدم علی رو نوشتن، اینا رو بخون که دیگه به من نگی من عبدم. ببین من کجا و جدم امیرالمؤمنین کجا. این یه تولید علی. تولید دوم امیرالمؤمنین یه جزء اندکش نهج البلاغه است که مرحوم محمودی در قم 60 سال عمرشو گذاشت روی آثار امیرالمؤمنین و نهج البلاغه رو تبدیلش کرد به 10 برابر نهج البلاغه فعلی. اینم یه تولید کارگاه وجود علی. تولید سومش به به پسر تولید کرده حضرت مجتبی، پسر به وجود آورده حضرت ابی عبدالله الحسین، پسر به وجود آورده وجود مبارک قمر بنی هاشم، دختر به وجود آورده زینب کبرا. شما مانند زنبور میمونید. شما اصل تولیدی امیرالمؤمنین رو ببینید، در بخش عبادت، در بخش علم، در بخش اولاد. آدم این حرفا رو میشنوه، میبینه، میفهمه، قصددار میشه که خب ما معدن بودیم کو طلا و نقره‌مون، ما زمین بودیم کو محصولاتمون، ما زنبور بودیم کو تولیدمون. اینجاست که شخصیت‌های عظیمی مانند فیض کاشانی با پروردگار درباره خودشون اینجوری حرف می‌زنند. زهرچه غیر یار اصلا دفر الله زبود مصدعار اصلا سرآمد عمرو یک ساعت ز غفلت نگشتم هوشیار اصلا اغفر الله. جوانی رفت و پیری هم سر آمد، جوانی رفت و پیری هم سر آمد، نکردم هیچ کار اصلا دفر الله. نکردم یک سجودی در همه عمر، شاید آن به کار اصلا دفر الله. ز گفتار بدم صد بار توبه، ز کردارم هزار استغفر الله. شدم دور از دیار یار ای فیض، من مهجور زار استغفر الله. شب جمعه است نام وجود مبارک قمر بنی هاشم رو شنیدیم، مسافر وقتی از سفر برمیگرده چشمش که به آثار شهرش میفته شاد میشه، خوشحال میشه. تنها مسافرینی که در این دنیا به وطن برگشتن چشمشون به دیوارهای مدینه افتاد، همه با هم بلند بلند گریه کردن، مسافران کربلا بودن. ام کلثوم وقتی دیوارهای مدینه رو دید صدا زد، مدینه تجدنا لا تقبلینا، مدینه در دروازاتو ببن، ما رو راه نده. مدینه ما رو قبول نکن، مدینه ما رو نپذیر. زین العابدین صدا زدن ام جان اگر نمیخوان وارد مدینه بشین اینجا کاروان پیاده بشه. من به بشیر بگم بره مردم مدینه رو از اومدن ما خبر کنه، اونا بیان ما رو ببرن. گفت آره عزیز دلم پیادشون. با فله رو پیاده کرد زین العابدین، دست نور داد دو تا خیمه زدن، یه خیمه رو داد به عمه بزرگوارش زینب کبرا برای خانومای مدینه یه خیمه هم خودشون نشستن. بشیر اومد خبر برگشت قافله رو داد، مردا و جوونا با چه هرسی ریختن بیرون مدینه. وارد خیمه زین العابدین شدن، هی روی زانو بلند شدن نگاه می کردن اگه قافله اومده چرا اکبر نیومده. اگر قافله برگشته چرا قاسم نیومده، چرا اون و جعفر نیومده. اگر قافله برگشته چرا قمر بنی هاشم نیومده. یکی دوتا خانومم که خبر از واقعه ندارن اومدن در خانه ام البنین و زدن، صدا زدن غافل برگشته بیرون شهر پیاده شدن. قمر بنی هاشم یه بچه 5 ساله داره، از وقتی بابا رفته این بچه پیش مادر بزرگش زندگی میکنه. هر روزم از مادر میپرسه بابا کی میاد، 6 ماه بابا رو ندیده. دید خانوما میگن قافله برگشته، لباساشو پوشید، اومد دستشو گذاشت رو دست مادر بزرگ، منو ببر. وقتی از مدینه اومد بیرون یه خانومی دوید میان خیمه، به زینب گفت خانوم مادر قمر بنی هاشم داره میاد. زینب کبرا دوید بیرون خیمه، وقتی ام البنین رو در آغوش گرفت، ام البنین قیافه زینب بودید، عشق زینب بودید، ابدا از بچهش سؤال نکرد، فقط از زینب پرسید حسین کجا. وقتی عشق دختر علی رو دید ادامه نداد حرفشو، فهمید چه خبر شده. گفت خانوم من مدینه میام خدمت شما. برگشت وارد مدینه شد با اون 2-3 تا خانوم، یه مرتبه تو کوچه روی خاک نشست، صدا زد زنها عزیز منو کشتن، زنها بچه من به این راحتی کشته نمیشده. هیچ شجاعی قدرت مقابله با عباس منو نداشته. زنها میدونید بچه منو چگونه کشتن؟ اول اومدن دستاشو از بدن قرد کردن. اول عزیز منو بی دفاع کردن، اللهم اغفر لنا ولوالدینا و ولی والدی والدی نا ولی من وجب له حق علینا اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا واغفر لموتانا واشف مرضانا اهلك اعداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.